صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الداهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقده من لسانی یفقهوا قولی. عزیزان من، بحث رو به حول قوه الهی رسوندیم به از شما سوال کردن ادله جواز تقلید چیست، چه جوابی دارید؟ دلیل بر این که تقلید جایزه چه جوابی دارید؟ یک، دیروز گفتیم سیره عقلا، سیره عقلایی که ممزات به عدم رد انها، شارع مقدس ازش نهی نکرده. از شما پرسیدن دلیل بر جواز تقلید چیست؟ ادلهشو اینطور یک به یک بشمارید. سیره عقلا، ما تقلید رو چی معنا کردیم؟ عزیزان من، تقلید رو آیا مثل سید یزدی معنا کردیم؟ التزام، گفتیم آقای حکیم هم فرمود التزام ها هیچ منبع و مأخذی ندارد. ما تقلید رو طبق مسلک لغت مؤیدش ارتکاز علما معنا کردیم به تطبیق العمل، عمل، اخذ، عمل، تطبیق العمل. حالا که تطبیق العملی هستیم، عمده دلیل ما بر جواز تقلید چی شد؟ سیره عقلا. جاهل به عالم رجوع کنی دیگه، دو تا چهار تاست. تقلید التزام نیست، تقلید قلاده بستن نیست، تقلید یعنی تطبیق العمل که در عالم یه امر متعارفیه، یه امر متعارفیه. شما کل عالم رو بگردید، همه معتقدن که جاهل باید به عالم رجوع کنه دیگه، دو تا چهار تاست. تقلید هم از این قاعده مستثنانی، جاهل به عالم رجوع میکنه، عملت رو میخوایم با این آقا تطبیق بدی، با رساله این آقا تطبیق بدی. چه مشکلی داره؟ اونم اجتهاد کرده، زحمت کشیده، به نتیجه رسیده. اولین دلیلش سیره عقلا بود که ممزات بود از جانب اشاره به عدم و رد. دو دلیل دوم که دیروز شروع کردیم عزیزان من، آیه شریفه هست: فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. این لولا لولای تحزیزیه هست. استدلالشو ببینید عزیزان. دلیل دوم جواز تقلید آیه شریفه لولا لولای تحزیزیه هست. لولای تحزیزیه به مدخولش وجوب میبخشه، یعنی کوچ کردن چیه؟ یا الله، واجبه. خب مؤمنین همینطور کوچ کنن الکی که چی بشه؟ غایت کوچ چیه؟ ها، غایت کوچ یا الله تفقهه. کوچ بکنید یعنی فقه یاد بگیرید، فهم عمیق در دین داشته باشید. ها، فقط فهم عمیق؟ نه. خب حالا رفتیم، کوچ واجب شد، فهم عمیق هم واجب شد، بعد چه کار کنیم؟ یا الله انذار کنید، انذارم بر شما واجبه. پس نتیجه کوچ من، وجوب کوچ، دو چیز شد: تفقه در دین، انذار قوم. نتیجه خروجیش، غایتش این دوتا شد. حالا انذار واجبه، انذار که واجب شد، تحذیر چطور؟ ها؟ انذار واجبه، حذر چطور؟ یعنی من که انذار میکنم، مردم هم لازم است بر حذر باشن یا نه؟ ها؟ بله دیگه، اینم واجبه. اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. حذر یعنی خودنگهداری، تحذر. تحذر یه فعل اختیاری عزیزان من، یعنی خود نگهدار باشند. تحذر مجرد خوف نفسانی نیست، اطلاق دارد. تحذر، ببینید، لینذروا قومهم، انذار کنند قومشون رو، بترسونند قومشون رو، بر حذر دارند قومشون رو. لعلهم یحذرون، شاید اینا هم قبول انذار بکنن، خود نگهداری بکنن، آیا یحذرون حذر تحذر فقط یعنی خوف نفسانی؟ نه، اطلاق داره. میخوام بگیم عمل رو هم شامل میشه. ایداد ایداد، حاج آقا شما صحبت کردید بالا منبر، من ترسیدم ها. یعنی آیا فقط خلاصه کنیم در اینجا که به دل مردم رعب بندازیم؟ جهنمی هست، قیامتی هست، قبری هست، عمل اینه. همین که مردم در مسجد ترسیدن تموم بشه این مقدار؟ نه، اطلاق داره. عمل رو هم شامل میشه، عمل رو هم شامل میشه. حالا یه چیزی هم عرض کنم، اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، آیا فقط شامل علم میشه؟ یعنی زمانی اینا عمل کنن که علم پیدا کردن، یا مطلقا باید عمل کنن؟ خواهی میگیم آیه اطلاق داریم. شما میرید پیش پزشک، پزشک به شما داروهای تلخی میده، اما سوال نمی کنید آی دکتر این به خاطر چیه؟ این به خاطر چیه؟ هرچی میده تعبدن گوش میدید. ما میخوام بگیم آیه همینو میخواد بگه. آیه میخواد بگه خواه از گفتار مجتهد فقیه علم برات بیاد یا علم نیاد، هرچی گفت باید عمل کنی. حذر معناش اینه، تحذر معناش اینه، خواه علم بر منذر حاصل بشود یا حاصل نشود. از انذار من منذر بر منذر علم حاصل بشه یا نشه، لعلهم یحذرون، باید بهش عمل کنه. پس عزیزان من، آیه از دو جهت اطلاق داره. یک، از جهت اینکه مجرد خوف نفسانی رو نمیرسونه، بلکه تحذر یعنی خودنگهداری، یعنی عمل، عمل. دو، آیه فقط صورت علم رو نمیگه، در صورتی که عالم شدی عمل کن اطلاق داره. خواه عالم بشی یا عالم نشی، اگر یه طیفی رفتن فقیه شدن انذار کردن، باید قبول انذار بکنی، خواه برات علم بیاد یا نیاد. آیه از این دو جهت اطلاق داره. نتیجه چی شد عزیزان من؟ نتیجه این شد در آیه شریفه، عنایت داشته باشید، ما سه تا دلالت لحاظ کردیم. خوب دقت کنید، در آیه شریفه سه دلالت وجود دارد. یک، آیه دلالت بر وجوب تقلید می کند در احکام. چرا؟ چون آیه دلالت می کند بر وجوب تحذر به انذار فقیه. اینطور هست یا نه؟ فقیه اومد انذار کرد، شما باید تحذر پیدا کنی. تحذر رو معنا کردیم به چی؟ خود نگهداری، یعنی عمل، عمل. و اینم با عمل بر انذار و فتوا صورت میگیره. پس شماره یک چی شد؟ آیه دلالت میکند بر وجوب تقلید در احکام، نه در موضوعات. فقیه نمیره موضوع یاد بگیره، میره احکام رو یاد بگیره. احکام رو میاد فتوا میده، احکام رو میاد بیان میکنه. وقتی بیان کرد، واجب است شما محذر بشید، منذر باشید به انذار فقیه، و اینم با عمل به انذار و فتوا تحقق پیدا میکنه. این اولا. دو، آیه دلالت دارد بر وجوب فتوا. آیه میگه باید فتوا بدی. چرا؟ از کجای آیه؟ چون آیه میگه انذار کنید. انذار همون فتواست دیگه. آیه میگه انذار کنید. انذار گاهی با دلالت مطابقی هست، گاهی با دلالت تزمنی هست، گاهی با دلالت التزامی هست. فتوای مجتهد به حرمت یا وجوب یتزمن الانذار. دقت کنی وقتی مشتهد فتوا به حرمت یا وجوب میده همون انذاره دیگه، میگه آقا نماز واجبه ها، روزه واجبه ها، شراب خوردن حرامه ها، اینا تزمنن یعنی انذار، شما باید منذر باشید دیگه، یعنی بس انذار میکنه به استحقاق عقاب اگر ترک کنید واجب رو و اتیان کنید حرام رو. درست شد؟ پس آیه سه چیز رو دلالت کرد. یک، وجوب تقلید در احکام. از کجای آیه استفاده کردید؟ چون فرمود که واجب است تحذر به انذار فقیه. شمای عوام به مردم میگه باید محذر باشید. فقیه وقتی انذار میکنه شما رو، این یعنی تقلید، یعنی عمل کنید، یعنی به گفتش عمل کنید. دو، آیه دلالت دارد بر وجوب افتا. آیه میگه باید فتوا بدیم، دلالت میکند بر وجوب انذار. انذار گاهی با دلالت مطابقی هست و گاهی با دلالت تزمنی و التزامی هست. فتوای مجتهد به حرمت یا وجوب یتزمن الانذار به استحقاق عقاب. یعنی وقتی مجتهد فتوا میده به حرمت یا وجوب، در ضمنش انذار میکند به استحقاق عقاب اگر ترک فعل بکنی، ترک واجب کنی، و اگر اتیان حرام بکنی باز مستحق عقاب هست، میامون انذار دیگه. و بالاخره شماره سه، آیه دلالت دارد بر حجیت انذار فقیه و فتوای فقیه. آیه میگه که فقیه انذار کنه قول حجته، فتوا بده قول حجته. این از کجا؟ اگر انذار فقیه حجت شرعی نباشد، ها، وجوب تحذر به انذار معنا ندارد. ها، وجوب تحذر عند انذار فقیه مستلزم حجیت انذاره. آیه چی فرمود؟ آیه فرمود لعلهم یحذرون، درسته؟ شاید اینا بر حذر باشن، شاید اینا بر حذر باشن. اگر قول من فقیه حجت شرعی نباشد، بر حذر شدن اونا معنا ندارد. چه معنایی؟ آیه لغو میشه نعوذ بالله. اگر قول من فقیه بر اونا حجت شرعی نباشد، بیان آیه لغوه، لغویت در بیان نعوذ بالله لازم میاد. پس ما با سه بیان اثبات کردیم که آیه در مقام وجوب تقلیده، تقلید در احکامه، دلالت بر وجوب افتا میکنه، دلالت بر حجیت قول فقیه میکنه. این سه چیز رو ما از آیه میتونیم استفاده کنیم. این قلت، بعضی از اساتید مرحوم آیخویی این اشکال رو مطرح کردن، این قلت فقاهت و اجتهادی که در زمان اهل بیت علیهم السلام بوده با مجتهد بودن مصطلح امروز، زمین تا آسمان تفاوت داره. آیه ناظر به قول اون زمان هست نه این زمان. سابقا ببینید اشکال در واقع شسته رفته کنیم اشکالو اینه، سابقا مرجعیت اینطور نبود دفتر داشته باشه، دستک داشته باشه، خمس رد و بدل بشه، ها، اینطور نبود که این مقدار بروبیا داشته باشه، رساله بده. اینا از زمان های بروجردی اینطور رونق پیدا کرد، رساله داده شد و اینا. سابق اینطور نبود. زمان شیخ طوسی و مرحوم شیخ صدوق و اینا رو نگاه کنید، اینطور دفتر و دستک و بروبیا و رساله عملیه و نمیدونم چی، اینطور نبوده. زمان اهل بیت که هیچ، حضرت به ابان فرمود، ابان عرض کنم خدمتتون که اجلس، روایتش اینجاست، عبان ابن تغلب اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس، اجلس فی المسجد وفت الناس. نجاشی آورده روایت رو، همین بوده دیگه. مرجع عام شیعه باشد، زعیم باشه، رساله بده، برو بیا داشته باشه. میخوام اشکال و شفاف مطرح کنم. مستشکل چی میگه استاد آیخویی؟ مستشکل میگه تفقه در اون زمان، زمان اهل بیت، فقط سؤال احکام بود. بسلام، سؤال احکام بود و من عبان هرچی از معصوم میشنیدم میومدم به مردم میگفتم. تفقه به این معنا بود. میرفتم پیش امام صادق علیه السلام، از امام صادق هرچی میشنیدم میومدم به مردم میگفتم. تفقه به این معنا بود. اما اشتلاح مصطلح، اجتهاد مصطلح، اینی که الان هست، لا عین ولا اثر در اون زمان. این مقدار برو بیا داشته باشن، رساله بدن، چکا کنن، عقل رو پیش بکشن، اینا نبود که. ولذا آیه مبارکه هیچ دلالتی بر حجیت قول فقیه در این زمان نمی کنه. آیه مال اون زمان رو میگه. اونایی که بابا اینا مباحث عقل رو اضافه کردن، فطور یکی از منابع اجماع هست، یکی از منابع عقله، تجربه میکنید اینا رو هم اضافه کردن. ما از کجا بدونیم؟ خلاصه اینی که آیون فلزا در روایات هست، وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن، یک عده از همین فقها ها مقابلش میستن، میگن یعتی به دین جدید. خب این یه دین جدیدیه، در حالی که دین جدید نیست، ما منحرف شدیم. ما به قدری به ارتکازاتمون عمل کردیم، به استظهاراتمون، دین رو از این مسیر واقعیش، دین ناب رو یه مقدار به این طرف سوق دادیم. فلذا وقتی امام زمان ما تشریف میاره، مسائل ناب رو مطرح میکنه، ما میگیم دین جدیده. الغرض این که مستشکل استاد آیخویی میفرماید که آقا جان این آیه شریفه اجتهاد او زمان رو تایید میکنه، نه اجتهاد مصطلح در این زمان رو، که عقل رو قاطیش کردید. اخباریون با ما نزاعشون همینه دیگه، یا عقل کیلویی چند شما وارد ادله احکام کردید؟ رجال رو ما قاطیش کردیم، لغت رو آوردیم، صرف و نحو رو آوردیم، همینا استظهارات خودمون رو بهش اضافه کردیم. آیه اصطلاحه اجتهاد مصطلح رو شامل نمیشه. آیه اجتهاد اون زمان، اجتهاد اون زمان چی بود؟ عبام میرفت از امام صادق مطلب یاد میگرفت، میومد تو مسجد مینشست، مردم مسئله میپرسیدن، این فرمایشات امام رو براشون بیان میکرد. این اشکالیش که جناب مستشکل داره. چه جوابی دارید؟
زمان حضور معصوم علیه السلام باید هم همین، یعنی اگه معصوم که عقل کل باشه، هم شرع هم عقل در کنار هم قرار گرفتن، ولی زمانی که معصوم علیه السلام نباشه، خب ما باید از یک عقلانیتی در کنار روایات استفاده کنیم که شاید این روایات بر طول تاریخ دچار انحراف شده باشن، ولی شده باشن با عقل مصادیگاری نداشته باشه، خب عقل کلی هم معصوم در کنار
مون نیست. اگه شنیده
باشیم با اون متفاوت
هستیم. مرحبا، ما این رو قبول داریم، اما آیه تاب و تحمل این ادعای شما رو نداره. فرمایش که متینه ها، آیه اینا رو نمیرسونه. مستشکل اینو میگه، ما از آیه این مقدار نمیتونیم استفاده کنیم. درسته یکی از منابع عربه ما عقله، یکی اجماع هست، یکی نمیدونم شهرته، یکی لوکان لبانه، یکی الانصاف شیخ انصاریه، اینا رو ما همه رو قبول داریم، همشون مطالب ناب و مفیدی هست، منتها آیه اینا رو بر نمیتابد.
ما در صدد این هستیم که جواز تردید رو براش دلیل بیاریم. این آیه در همین حد برای ما اثبات میکنه. حالا اینکه در چه چیزهایی میتونیم آقا گسترش رو بعدا مشخص کنیم، آیه جواز تردید رو برای ما اثبات میکنه.
در چه زمانی؟ اصلا میخواد مستشکل میخواد بگه تقلید اون زمان با این زمان اصلا بینهما بونون شاسه، بین این اصلا یه قرابتی هست، اصلا ربطی به هم نداره. تقلید اون زمان یعنی نقل حدیث.
آیه اطلاق داره، آیه نمیگه زمان خاصی، اگر زمان بود آیه نسبت به زمان میشه.
درسته، آیه میگه انذار زراره، انذار محمد ابن مسلم، انذارشون به چی بود؟ به نقل یا الله حدیث بود. درسته،
الان زهران یک از اون دعوه اخوانیه میگن قبلن که علما فتوا میدادن متن روایت هم میآوردن،
درست،
ولی الان فارسی میگن دیگه، چه فرق با فارسی بگیم یا عربی روایت؟
نه نه، به اون رفیقت بگو انصاف، خوب چیزی.
نه ایشان اونو قبول داشتیم
واشی ها، همون دیگه. اگر اخباری مستک بشیم، الان فقها که فتوا میدن یکی از منابعشون عقله، مستقلات عقلی، حسن و قبح و ایناست. اخباریون که اینا رو قبول ندارن. اخباری فلزا مرحوم شیخ صدوق رو نگاه کنید در کتبش، حالا بعضیشون دیگه در بعضی کتبش عین روایت رو به عنوان فتوا جا زده، حالا در بعضی چیزای اضافه کرده، اما در بعضی عین روایت دعبش بر این بود. شیخ طوسی هم همین دعبو داره، سابقی ها همین دعبو داشتن، تصرف نمی کردن. مستشکل میخواد عزیزان من اینو بگه، آیه از نبی است، از ما نحن فی، ربطی به بحث ما ندارد. مکاتبات چی بود پس؟
مکاتبات یه لحظه ای نبود
که همین دیگه، همین
آشومی یه گروهی از یه جمعیت مثلا ترکستان فیلان چی بهش رو هجاب زیاد بگید یه اینجا اشاعه بدید مثلا از ایران بگید.
ها بارکالله، اشاعه بدید یعنی از خودتون یه چیزایی اضافه کنید یا عین فرمایشات معصوم رو نقل کنید. تمام، ما دنبال همین هستیم.
جان اینکه لیتفقه که میگه خب بیان حدیث میکنه که فقاهتی انجام میگه، بیان حدیث معصوم رو میکنه، همونس که معصوم گفته و ولی لیتفقه هم قیده ببینه که باید بالاخره هر میتونم دقیق کنه اونجایی که روایت
سکره. آه احسن، بارکلا، همین بارکلا، آره همین هم جوابشه. میرزای قومی بوسیده، میرزا بوسیده گذاشته کنار. آره مرحوم آخوند معتقد است که اطلاقات قرآن در مقام بیان نیست، قرآن به عنوان تقنین اطلاقاتش در مقام بیان نیست. اگر ما باشیم و مسلک آخوند، نمیتونیم به اطلاقات قرآن تمسک پیدا کنیم. ما باشیم و میرزای قومی، مثلا قرآن رو به قول شما باید ببوسیم بذاریم کنار. چرا؟ مال منخوت ببهه، من قصد افهامهه، مال اون زمان. اما گفتیم اینا نه، ما فرمایش میرزا رو قبول نداریم، یه مبنای باطلیه. فرمایش مرحوم آخوند هم اینه دیگه. الان مرحوم آخوند میفرماید که کلو مما امسکنه، آیه قرآنه دیگه، کلو مما امسکنه، بخورید از اون حیواناتی که سگهای معلم شکار کردن. اطلاق داره یا نداره؟
بله.
ها؟ پس محلی که سگ گاز گرفته رو بخورید دیگه، آیه میگه. همین دیگه، بس در مقام بیان نیست. اطلاقات قرآن در مقام تقنینن، در مقام بیان نیستن. اگر بگیم این اطلاق در مقام بیانه، بس سگ پاکه. میشه کسی اینطور استدلال کنه یا نه؟ روایت آیه میگه کلو مما یا الله امسکنه، بخورید از اون حیواناتی که سگهای معلم شکار کردن، بخورید. خب میخوریم دیگه، آیه اطلاق داره نداره؟ اگر بگید آیه اطلاق داره، پس محلی که سگ گاز گرفتن پاکه، بخورید دیگه. آیه میگه بخورید، پس سگ پاکه. چرا؟ اطلاق داره. آخون میگه اطلاقات، ها ببینید، آخوند میفرماید اطلاقات قرآن در مقام بیان نیست، نمیشه در مقام، در مقام تقنین و تشریعه. به همین خاطر رو آیات نمیتونیم ما حساب باز کنیم، اینم یه مبناست. مبنای سوم که تو ذهن شما هم هست همون مبنایی است که نه ما موردی نگاه میکنیم، ما الان نسبت به این آیه قرینه داریم که این آیه در مقام بیان نیست، اما اینطور فلی نگاه نکنید هیچ کدوم از آیات در مقام بیان نباشد. و همین خاطر ملاحظه میکنید مرحوم شیخور اخباری مسلک بود دیگه، درسته؟ در وسائل شیعه یه آیه هم نیاورده. شما ملاحظه کنید شیخور اصلا به آیات استناد نمیکنه، چون اخباری هم دیگه اینا، اخباری معتقد است فهم آیات ها مال سه کسیه؟ فهم آیات احسن مال راسخون در علمه. و همین خاطر جناب شیخور اصلا از آیات صحبت نکرده. مرحوم آقای بروجردی ملاحظه کرده شیخور اینطور ناقص استدلالات رو مطرح کرده، جامع الاحادیث رو شروع کردن. جامع الاحادیث رو شما نگاه کنید اول استدلالش به چیه؟ یا الله آیاته، اول آیات رو مطرح میکنه. ولی زه الان فرض کنید مثلا در باب اجتهاد و تقلید میخواد صحبت کنه، اول آیاتشو میاره بعد نوبت میرسه به روایات، اما شیخور از اول همون روایات رو میاره، چون اخباری مسلکن اینا. الغرض این که عزیزان من مستشکل الان میگه این آیه ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ آیه مال اجتهاد اون زمان رو میگه، انذار اون زمان، انذار اون زمان هم بین بود میرفت از لبان مبارک امام صادق علیه السلام حدیثی رو میشنید میومد به اهل مسجد اینو نقل میکرد، یا عزیزمون اشاره میکنه آقا همه که به امام دسترسی نداشتن، ائمه نواب میفرستادن، مثل امام علی علیه السلام مالکشتر رو فرستاد طرف مصر، مثلا قاضی القضات میفرستادن به بصره و جاهای دیگه. ولذا اینا هم اون زمان هم همین طور بود دسترسی. الان شما برید به مردم بگید آقا شما مجتهدتون رو تا به حال دیدید از نزدیک؟ غالب میگن نه ما ندیدیم. قیاس الفارق ها زمان سابق هم همین طور بود، مردم امام رو که به عینه نمی اومدن، چون نه مسیر رو میتونستن طی کنن، چه بسا وقتش هم نداشتن، حوصله‌شو نداشتن، مثل الان دیگه. الان این مقدار ارتباطات شده باز مجتهد رو نمیبینن اینا، اون زمان این مقدار مسیرها طولانی بود. الغرض این که مستشکل این اشکال رو الان مطرح کرده، چه جوابی داریم بر این اشکال؟ انشالله عمری باشد و سلامتی تا فردا خیس بخوره جواب این اشکال رو ببینیم عزیزان میتونم مطرح کنم جان؟ هل جمله دیگه بل جمله صحبت خواهیم کرد فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.